جمعه ششم مرداد 96 است امروز. 236 روز مانده تا سال 97. دقایقی از 9 شب گذشته این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که بابا را چی آمده چی آمده جناب سلامی نیستی به راستی سلت کدام قصیده ای غزل ها؟ همه چی خوبه، همه چی رو به راهه، اصل حالت در چه حاله، در دنیای تو ساعت چنده، خورشید بالا اومده یا نه، شما چجوریه برنامه‌ت، خورشید را گذاشتی میخوایی با اتکا به ساعت شمات تاریخیش بیچاره خلق را متقاعد کنی که شب از نیمه نیز بر نگذشته است ها؟ آقای محترم، خانم محترم، هفته خود را چگونه گذراندی؟ اصلا شما که منو میشناسی و من شما را نمیشناسم، ناسم چطور و کیستی که من اینگونه به اعتماد نام خود را با تو میگویم، کلید قلبم را در دستت میگذارم و نان شادی هایم را با تو قسمت میکنم ها؟ هفته گذشته آقا سالگرد درگذشت احمد شاملو بود که من تو ما شما ایشان شعرخوانی رو بهشون مدیونیم، به پیر مدیونیم، به پیغمبر مدیونیم. من هرگز نمیتونستم برنامه این هفته رو شروع کنم بدون یادی از شاملو، بدون این که بگم عید مردم است دیب گله داره، دنیا مال ماست دیب گله داره،
عید مردم است دیب گله داره، دنیا مال ماست دیب گله داره، سفیدی پادشاه است دیب گله داره، سیاهی روسی است دیب گله داره، عید مردم است دیب گله داره، دنیا مال ماست دیب گله داره، سفیدی پادشاه است دیب گله داره، سیاهی روسی است دیب گله داره.
آه این هفته من میخواستم هزار جور درد دل کنم تو این برنامه، ولی برای ما که فضای شبکه‌های اجتماعی رو تنفس می‌کنیم 24 ساعته، هفته شلوغی بود. نازگل صداش در اومده، داد میزنه.
چرا شبا همش بیداری؟ چراغ حال همش روشنه.
منم جوری که صدام به اتاق برسه میگم که این روزگار اینو میگیری اون به اونو میگیری این به خلاصه حرفا رو میذاریم وقتی چهره به چهره رو به رو دیدیم همدیگر. من قول میدم همه چی رو یه روزی بگم، نکته به نکته،
نکته به نکته، مو به مو.
ما هفته رو با ژن خوب پسر عارف شروع کردیم، ولی طنز هفته پسر عارف نیست، بلکه ولی خارج از این که طنز هفته پسر عارف، از این نمیتونم بگذرم.
بالاخره این خونه میاد میرسه، شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل نسب دارم. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. ما هم لطف خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کارو انجام دادیم.
صدای پسر عارف رو میشنیدید؟ حالا این هیچی، این اصلا بخوره تو سر من، من اصلا از این ژن خوبت بخوره تو سر من، من از این میگذرم. از چیزی که نمیشه واقعا گذشت اینه که در مورد آقازاده ها گروهی ملت من جمله خود من، ما آقا ادعا میکنیم که این آقازاده ها من جمله همین حمید رضای عارف بدون توانایی خودشون و با تکیه به فقط بر پدرش کاراشو پیش میبره. آقای عارف نفس کش.
هر کسی تو این کشور ادعا بکنه که حمیدرضای عارف بدون توانایی خودش و با تکیه فقط بر پدرش کاری رو انجام داده، من حاضرم در هر جایی که خواست، تو هر رشته‌ای که خواست باش مسابقه بدم. من اینو ادعا میکنم. ما
در هر جایی که خواست، در هر رشته‌ای که خواست مسابقه میدی؟
در هر جایی که خواست، تو هر رشته‌ای که خواست باش مسابقه بده.
چی بدی؟
باش مسابقه بده.
من این ادعا میشه، این چالش رو، چالش رو من میپذیرم، لبیک میگم و در این برنامه از حمیدرضا عارف میخوام همون جوری که گفت،
در هر جایی که خواست
بیاد سر کوچه‌مون تو بروکلین،
تو هر رشته‌ای که خواست،
در رشته عرق‌خوری با سطل
باش مسابقه بده.
مسابقه بدیم با هم. ادعا میکنم، ادعا ادعا چی ادعا میکنی؟
من ادعا میکنم ها.
بس دیگه بابا، چقدر ادعا ادعا ادعا
ادعا ادعا بس دیگه بابا چقدر ادعا 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 بس دیگه بابا چقدر ادعا.
خدمت شما عارضم که همانطور که پیشتر گفتم طنز هفته تازه اینا که گفتم نبود، و بلکه برای اولین بار در دنیا آزادی یک نفر از زندان، جوک بزرگ و تلخ و سیاه و تراژیک و وحشتناک و وودی آلن و اینا هفته است. حالا چی شده؟ خبر فوری شد. بقائی معاون محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری بعد از 17 روز که زندانی شده بود آزاد شد. همزمان با بستری شدن مهدی کروبی که 6 سال و اندی در زندان خانگی حصر به سر میبره، حمید بقائی در حد آزادی نلسون ماندلا تو شبکه‌های اجتماعی با قضیه خودش دور و بریاش برخورد کردن. نلسون ماندلا تا اومد بیرون گفت
خواهش میکنم برید تو زندانهای ما ببینید چه خبره. من شخصی در سلولمون بود، بذارید بگم، بدبخت 13 ماه بدون بازجویی انداخته بودنش، به خانوادهش هم زنگ نزده.
اسمش چی؟
اسمشو نمیدونم. 13 ماه در اتاق ما بود این بدبخت. یه بچه هم داشت، کارمند یه بانک چیزی بود، هواپیمایی بود. بیچاره تلفن هم بهش نمیدادن بزنه. اصلا آقا ایشون جنایتکار، جنایتکار. خب یه محاکمش کن، اعدامش کن، تمامش کن، بره دیگه. دیوانه شده بود، اصلا اخلال حواس پیدا کرده بود.
البته اینی که میگه به عقیده من خیلی میخوام به حساب این آدم برسم، ولی اینی که میگه به عقیده من ظلم آشکار بر حقوق اولیه شهروندان. اسمشو چرا نمیدونی؟ اسمشو حداقل میدونستی مرزای بنده خدا. آقای روحانی اگه خیلی روحانی و رئیس جمهور و اگه یه نگاه به 24 میلیون رأی خودش بندازه، ایشون باید بره دنبال این قضیه ببینید چه خبره، چرا این آدم اونجا تو زندان اینجوری علافه. چون دست ملت که به جای دیگه غیر از آقای روحانی که نمیرسه، که کسی دیگه، همه بقیه همه دیگه خدا رو بنده نیستن، همین یه دونه رو بهش رأی دادن، میگن آقا این یقه اینو میتونن بگیرن. بگن آقا چرا یک کسی تو زندان هست که داستان. البته این یکی دیگه خبر فوری نیست، ولی خب میرسیم به طنز داستان. حمید بقائی خب قسمتی از مجموعه احمدی نژاد بود و هست، دست چپ دکتر حسن، دست راستش که همه میدونیم درخت بهار 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 بهار. ایشون 30% معجزه هزاره سوم در چای جمکران محسوب میشه. رفته زندون 17 روز برای ما شده حالا ماندلا. از وضعیت زندان ها میناله برای ما. تو 88 کجا بودی حمید؟ کهریزک ملت و بردن کجا بودی حمید؟ وقتی جواد لاریجانی نفر اول حقوق بشر قوه قضاییه از شکنجه و شلاق دفاع کرد کجا بودی حمید؟ 8 سال دولت شما وقت داشت کنوانسیون منع شکنجه رو امضا کنه، نکرد. تو کجا بودی حمید؟ می اومدی نیویورک هی میگفتیم به ما ربط نداره، قوه قضاییه مستقله، میدونی ما دولتیم. یادت جوادشون چی گفت؟
ما به کنوانسیون شکنجه نمی‌پیونده. نکتش این است که اونها برخی از مجازات های ما رو مثل شلاق، ما در مجازات ما شلاق داریم، مجازات شکنجه میدونن. ما روی مسئله حرف داریم که شکنجه اصلا مستاقش مجازات
نیست. حمید دیدی این چیزی که تو گفتی رو اصلا این میگه مستاقش فرق داره. صادق بهش بده این دفعه که توضیح میده در کویت با آدم ها چجوری برخورد در کویت.
کجای دنیا زندانیان امنیتی و غیر امنیتی موبایل دارن با بیرون تماس بگیرن، هر جور بخوان رفتار بکنن، هر جور بخوان گزارش خلاف بدن و از قول اونها پخش بشه.
شنیدی حمید؟ اینقدر میگه وضع خوبه که الان اوین شده یکی از جاذبه‌های توریستی، تور میبرن زندان ببینن چه گل و بلبلی. همین چند وقت پیش یه سری از سفرهای کشورهای خارجی رو بردن زندان، بهشون نشون بدن که این هتل داستان کویتی که میگن کجاست. حمید معاون حقوق بشر قوه قضاییه رو میشناسی؟ بگیرش.
هدف این بودش که بیان از نزدیک تمامی این خدمات و فعالیت ها رو از یک زندانی که در واقع به قول خود سفرا اسمش در رسانه ها بسیار زیاد مطرح شده از نزدیک ببینن. و ما هم امروز تقریبا بسیاری از محیط های زندان اوین رو به اینها نشون دادیم.
فرش قرمز هم پهن کردن حمید براشون. زمان شما ملت رو مسخره میکردین که اعتصاب قضا میکنن، میگفتین اینا دارن تظاهر میکنن فلان میکنن. حالا خودت برای ما تقریبا 20 روز
اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد.
ظلم؟ قوه قضاییه ظلم؟ قوه قضاییه ظلم؟ البته تو چون خودت حمیدی باید عرض کنم که به حرفات 100% حمیدی نیست. برای همین من از شنوندگان عزیز میخوام که این نگاهیم به حرفای آقای اژه‌ای در مورد شما حمید جان توجه کنن که بد نیست. ایشون زندان بوده؟ کجا بوده؟
در یک سویت بوده که اون سویت یخچال داشته، اون سویت تلویزیون داشته، سایر وسایل مورد نیاز رو داشته و از نور کافی هم خود اون سویت برخوردار بوده. بعد در یک مقطعی بازپرس می‌نویسه که آقا ایشون به عمومی منتقل بشه. باز دست خط ایشون رو بر من امروز فرستاده بودن، گفته بودن که آقا ایشون به عمومی منتقل بشه. ایشون گفته آقا من در این سویت خیلی راحت تر هستم، اگر من این نداره اجازه میدید نقل به مضمون عرض میکنم. من نوشتش جلو دستم نیست ولی برای من فرستاده و خوندم. گفتن که من تو همین سویت بمونم بهتر از اینه و راحت تر از اینه که برم تو عمومی. زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده، گزارش رسمی وزارت اطلاعات نوشته بودن، ضابطین هم نوشته بودن، بارها و بارها غذا از بیرون تهیه میکردن، غذایی که ایشون دستور میداده از بیرون تهیه میکردن و غذا رو از بیرون با هزینه خود دستگاه، از پول خودش هم نتازه.
حمید سویت تلویزیون غذای خارج از زندان، حمید مظلوم امام حسین، این چی میگه؟ تو چی میگی؟
آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجوری علکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اژه‌ای باید خیلی سوالا رو جواب بده. امیدوارم روزی برسه که در جمهوری اسلامی دیگه ظلمی وجود
نداره.
این قوه قضاییه امروز دنیا نیومده حمید، از سال 84 تا 92 هم وجود داشت. تمام سالایی که تو معاون رئیس جمهور بودی هم وزارت اطلاعات دستتون بود، هم دادگستری، هم میکروفون، هم تانکر آب که همش می‌خواستیم بریزین اونجایی که میسوزه. ظلم کل ماجرای 88 و شهریزک هم در دوران شما اتفاق افتاد مرد حسابی. اون موقع انقلاب نکرده بودن، الان کردین؟
انقلاب کردیم برای این چیزا. جوانامون توی زندان‌ها خون دادن، زمان شاه خون دادن، انقلاب خون دادن که یه عده فاسد مثل اینا بیان سر کار.
کی بیاد سر کار؟ نون و پنیر و بامیه حمید بزن تو زاویه قوه قضاییه فاسد. البته این خبر سوخته و تکراریست، قوه قضاییه فاسد همه ملت در جریانن. مسئله اصلی در کنار حمید اینه که درخت دولت بهار این وسط آیا چیزی گفت یا نگفت؟
ولی شما انسانهای پاک دارای فطرتی بیدار میدونید که تحمل ظلم خیلی سخته.
یاری کن این مسلمونا، ملا میگه ثواب. سال 88 ظلم حلال بود، الان همون چیز حلال که به شما خورد حرام شد. و حالا که صحبت حلال و حرام شد میریم سراغ دکتر احمدی نژاد که در مورد آزادی حمید گفت.
بزرگ شده در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداره که یک نفر رو بگیرن با انگیزه های سیاسی بگیرن و مردم خود جوش حرکت بکنن و آزاد بکنن.
سابقه نداره اصلا. اصلا کل تاریخ ظلم و فساد در اون مملکت با زندانی شدن بقایی آغاز میشه و سابقه نداره کسی رو با انگیزه های سیاسی اصلا بگیرن توی این مملکت، اولین باره. این میگه مردم آقای ماندلا رو از زندان آوردن بیرون، اون یکی میگه زدیم به سیم آخر، صدای درخت دولت بهار.
زمانه ترس تمام شد، ما آماده ایم که حرف حق را علنن بگوییم. نه از پرونده میترسیم، نه از مجازات میترسیم. برای چه بترسید؟
آماده چی هستید حالا؟
از حضور در هر دادگاهی استقبال میکنیم، ولی دادگاه باید در محضر ملت بزرگ ایران تشکیل بشه.
نمردیم و اینجوری. حتی خیلی هم عالیه، خیلی عالی. همونطور که 88 دادگاه استالینی تشکیل شد برای ملت، برای شما هم بشه ببینیم بالاخره حق باید به حقدار برسه. اصلا حق هر فردی، نه این جدی ها، حق هر فردی ها که به حقش رسیدگی بشه، اینه دیگه، درسته دیگه. ولی اون چیزی که باعث میشه خیلی از مردم نتونند این شهید نمایی های دفاع از مظلوم و حمله به ظالم رو از شما قبول کنند، اینه که هنوز جای چوب و چماق و حکم های سنگین سال 88 روی بدن، روی روح خیلی ها مونده، خراشش. و من دیگه چیزی نگم دیگه در باره خانواده های جوانانی که جونشون رو در اون روزها از دست دادن در زندان ها و اینها. ولی با همه این حرف ها من آدم عقده‌ای نیستم حمید، و اعتقاد دارم اگر قرار بی‌عدالتی از همین امروز با تو به اتمام برس، چرا که نه حمید، چرا که نه، هر کسی در هر جایی صداش رو بلند کنه و بگه ظلم و فساد کجاست، اتفاق خوبیه. حتی اگر اون آدم کسی باشه که امکان نداشت بدون خودش، بدون ظلم بر یک نسل از مردم ایران زمین به جایی برسه که عمرن اگر اونجوری نمیشد نمیرسید. من این مبحث رو میخوام با یادی از خانواده های کشته شده ها و تمام کسانی که در زندان ها در سال 88 در دوره های احمدی نژاد بهشون ظلم شد به پایان برد. به امید روزهای بهتر برای همه ما. همین.
دنیا مال ماستیب گله داره، سفیدی پادشاستیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره، قید مردم استیب گله داره. دنیا مال ماستیب گله داره، سفیدی پادشاستیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره.
این هفته شما با کمال احترام خانم شبنم طلوعی، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس.
خب من یه سلام فقط بکنم کامبیز جان، هم به شما هم به مخاطبین برنامه پارادوکس، بچه تهرانم و الان در کالیفرنیا هستم در امریکا، ولی سال هاست که 13 ساله در فرانسه زندگی میکنم. توی ایران در مرکز آموزش فیلمسازی باخت فردوسی سینما خوندم، ولی بیشترین کاری که کردم کار تئاتر بوده، و وقتی که اومدم فرانسه زندگی کردم اونجا مطالعات تئاتر خوندم. الانم که اومدم برای
آره شاید ندونی ولی تو بازیگر مورد علاقه من در تئاتر ایران بودی، هستی الانم. زمانی که ما سیبچه بودیم میومدیم تو رو صحنه میدیدیم، کیف میکردم. دقیقا چی شد که از ایران زدی بیرون؟
آخه اول اینکه من الان خیلی هیجان زده شدم که بازیگر آره محبوب، یکی از بازیگرهای محبوب کامبیز حسینی، خیلی ممنون میشه. دومی که من یه خاطره دارم از کامبیز حسینی اینجا من میامدم شبایی که نمایشی داشتم به اسم قهوه تلخ در سالن سایه تئاتر شهر اجرا میشه، نوشته بودم و کارگردانی میکردم. هیچ ربطی هم به اون کار قهوه تلخی که سریال شد سالها بعد و اینا نداره. خلاصه آره خیلی نسل جوون اون موقع مخصوصا این تئاتر رو دوست داشتن و میدیدن، آخری کار شلوغی شده بود اون سالو به مسئله نسل سوم بعد از انقلاب میپرداخت و در دوره خاتمی هم بود. من یادمه که یک آقای اونجا که اون شبا داشت تئاتر کار میکرد و فکر کنم نمایش پانتومیم بود اگه اشتباه نکنم که اسمش کامبیز حسینی بود، میومد و اونجا میتونست یه قهوه میکنم و من وقتی خودتی ها رو همراهی میکردم برم تو میومدم یه ساندویچ بگیرم و کامبیز حسینی در اون بار شسته بود و من قهوه میخورد و به من میگم مخلص شما خواهر این چیزی من رو
خیلی آره خیلی مهمه که چرا از ایران اومدی بیرون، اگه میشه لطفا توضیح بدی برام کوتاه.
من توی ایران وقتی که بودم در یک سریالی بازی کردم، توی اون سریال اومدن و به رسم همیشه یه کارهای صدا و سیما یک فرم 13 صفحه‌ای دادن اونجا از سوالات مهمشون، و فکر کنم مثلا به این دلیلی که درایل اون فرم رو میدن اینه سوابق سیاسی و مذهبی آدم هاست. سوال مهم اون تو اینه که مذهب چیه در واقع بعد از نام و نام خانوادگی. خب من در یک خانواده نیمی مسلمان نیمی باهایی بزرگ شدم و انتخاب کردم که باهایی باشم. و خب این انتخاب رو اون کاغذم برداشتم نوشتم، یعنی گفتم بله من باهایی هستم اینا. و اون شد یک ماجرای بزرگ برای من، یعنی از اونجا یک حجم عظیمی از درد سر شروع شد، برای اینکه دیگه وقتی این فرم رو من پر کردم قبلش به قول شما خارجی ها آلردی 4 بار جایزه گرفته بودم در سال، و دیگه این شد مسئله که ای وای ما نمیدونستیم و چرا به تو اجازه دادیم مثلا انقدر پیشرفت کنی. و خلاصه دیگه بعد از 2-3 سال که هی آروم آروم در تمام حوزه هایی که فعالیت میکردم ممنوع کار شدم، دیگه در سال 83 بود که از ایران کامل اومدم بیرون، چون دیگه به من اجازه کار نمیدادن.
ببین خب این در مورد وضعیت بهائی‌ها در ایران و مشکلاتشون به نظرت چه راه حلی وجود داره؟ از طرفی ما همه خب ایرانی هستیم، ایران وطن همه ماست، پشت قواله کسی نیست، انقدر تو ایرانی هستی و به اون خاک تعلق داری که آیه خامنه‌ای، و از طرف دیگه خب حق حیات هم نداری اونجا. آیا همه بهائی‌ها به نظر تو بزنن بیرون از ایران؟ چه باید
کرد؟ نه من گمان نمی‌کنم همه باید بزنن بیرون. من نسخه‌ای نمی‌تونم برای کسی بفشم، گمان می‌کنم هر کسی بنا به شرایط شخصیش تصمیم می‌گیره، و اون چیزی که خب وجود داره اینه که حالا من در شرایطی که داشتم در اون زمان فکر کردم من هیچ کاری ازم دیگه تو ایران بر نمیاد و خیلی دلشکسته و اینا از ایران اومدم بیرون، ولی میدونم که خیلی باهایی هستن، بچه‌هایی که از دانشگاه هستن میندازنشون بیرون، میمونن برای اینکه در واقع بتونن یه فردای بهتری هم برای خودشون هم برای در واقع کسانی که مثل اونا فکر نمی‌کنن با کنار هم دیگه بودن تو اونجا بسازن، میدونی؟ یعنی میگن راهش این نیست که ما، خب اونم در واقع یک انتخابی که خب خیلی هم زیباست دیگه. من تمام میکنم این اتفاقی که میفته گامبی جان در واقع به تحریک بنیاد قدرته، یعنی وقتی که شما در شرایط عادی توی محله ها نمیدونم توی مدرسه ها شما میبینی مردم اصلا با هم مشکلی ندارن، وقتی که مثلا چه میدونم بندر ممنوع کار میکنن همکارای من با هم مشکلی ندارن و همه از این قضیه ناراحت میشن، بعد از 13 سال هنوز من وقتی پاریسم میان و میگن جات خالیه با از من حرف میزنن رو بروشورای تئاتر من بارها شده، میدونی؟ یعنی این در مورد مردم هم همینه. چند وقتی پیش شنیدم که یه عده زیادی کاسب در یکی از شهرهای شمالی ایران اومدن کاسب مسلمان شیعه نامه امضا کردن گفتن چرا کسب و کار باهائی‌ها رو ممنوع کار میکنی؟ خب این یه حرکت مردمیه دیگه، بنابراین اگر که کسی مردم انگولک نکنه به قول تو ما همه ایرانی هستیم، ما همه حق آره دیگه حق کنار هم بودن
حق حیات. ببین من میدونم که دلت خب قطعا خیلی برای ایران تنگ میشه، ولی من هیچ وقت چند تا از بازی ها یادم نمیره، کارهای آقای رفیعی خصوصا اون کار با شکوه فکر کنم خانه برناردالو
عروسی خون من توش میخوندم
بی نظیر بودی توش، بی نظیر. الان من صدا تو دارم میشنوم نوستالژی، حس نوستالژی زیادی بهم دست داده. ببین الان چی کار میکنی؟ چه کاری پیش رو داری الان؟
الان چقدر جالب، من همین الان دارم تو پشت حیات یه سالن تمرین تو دانشگاه استنفورد، یعنی دوستام الان به اون تو سالن من در رفت آمدن بیرون دارم با شما حرف میزنم، مشغول تمرین یه نمایش هستیم رخت پاییزی که قبلا هم در شهرهای مختلف اروپا اجرا شده، و حالا من دارم از برنامه شما استفاده میکنم اطلاعات میدم.
نه بکن
4 و 5 و 6 آگوست در دانشگاه استنفورد این نمایش رخت پاییزی اجرا میشه و الان مشغول در واقع تمرین دوبارش هستیم. 3 تا نقش مختلف بازی میکنم، من خودم نوشتم کارگردانی کردم، ولی خب همکارای دیگه دارم دیگه، کار فقط یه نفر اصلا نمیشه. آره.
شبنم جان من یه سوال آخر این برنامه هم از همه میکنم، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنی چی بلندت میکنه؟ چی نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
خیلی سوال جالبیه. حالا من یک کاری که با خودم تصمیمی که با خودم گرفتم اینه که فکر کنم به عنوان انسان من حق دارم که ناامید بشم، یعنی از ناامیدیم نگران و ناراحت نشم، و حق دارم که افسرده بشم، حق دارم فکر کنم چقدر همه چی سیاهه، حق دارم فکر کنم اصلا دیگه نفس نمیتونم بکشم، همه اینا، ولی حق ندارم توی حالت بمونم. به نظرم این دوتا حقی که دارم به خودم میدم و بعدش بر خودم تعیین محدوده میکنم اینه که میگم به خودم اجازه میدم که اشکال نداره، یعنی اگه چیزی اذیتم میکنه، اگه شرایط اونجوری که من همیشه میخوام طبیعتا نیست، اشکال نداره من ازش آزرده بشم، ولی حق ندارم توم بمونم، برای اینکه معتقدم تو این محدوده انتخابی که ما داریم خیلی انتخابای بزرگی میتونیم بکنیم، و از اون حق انتخابم اون وقت اونجا استفاده میکنم که تو اون حال نمونم.
برای همه شما هفته بی درد سری رو آرزو میکنم تا هفته دیگه که ببینمتون اینجا. برنامه ما اینجا تموم میشه. تمام.